از اسناد مرتبط با کودتای 28 مرداد رو منتشر کرد. انگلیسی ها خیلی سریع اعتراض کردند که مایل به افشای نقش فعالشون در کودتای 28 مرداد نیستن. روزنامه گاردین به تازگی مقاله‌ای منتشر کرده که در اون اشاراتی به اقدامات انگلیسی ها در از بین بردن اسناد موجود داره. یکی از اونها اعترافات نورمن دربیشایر مأمور اسبق MI6 که اواسط 1980 منتشر شد. دربیشایر در اون بخش اعتراف کرد:
جلسه توجیهی من کاملا ساده بود. با آنجا برو، سفیر را در جریان قرار نده و از سرویس اطلاعاتی MI6 برای هر پولی که ممکنه سرنگونی مصدق را به وسیله حقوقی و شبه حقوقی تضمین کنه استفاده بشه.
مقادیر زیادی پول، بیش از 1.5 میلیون پوند هزینه کرده و ادامه میده:
من شخصا دستور میدادم و ناآرامی‌های خیابانی را هدایت میکردم.
این اعتراف دربیشایر همون موقع خیلی زود متن و فیلمش با تلاش سرویس امنیتی انگلیس جمع‌آوری شد، اما گاردین توی مقالش عنوان کرده که در مستند کودتای 53 که در 67مین سالگرد این کودتا یعنی امروز اکران میشه، اسناد تازه‌ای در خصوص نقش انگلیسی‌ها در این کودتا منتشر میشه که اعترافات دربیشایر هم در اون گنجانده شده.
These words have not been heard or seen for over 34 years.
در این مستند اطلاعاتی هم درباره نقش انگلیس در عملیات ربایش و قتل سرتیپ محمود افشارتوس، رئیس شهربانی مصدق در بهار سال 32 وجود داره و بیان میکنه که این قتل در واقع تکه‌ای از پازل کودتا بوده. یعنی طرح کودتا از خیلی قبل تر کلید خورده بود. درباره نقش انگلیس و آمریکا و اینکه نحوه اجرای عملیات کودتا به چه صورتی بوده، در تمام این سالها ساعتها بحث و گفتگو، فیلم و مستند مطرح شده. از اعترافات آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین، تا باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا.
Overthrowing a democratically elected regime in Iran.
اما چرا برای انگلیسی‌ها پرداختن به این مسئله هنوز هم سخت و سنگینه؟ استفان کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، در این باره میگه:
Nobody from a poor country had ever stood up and said.
هیچ کس تا به حال از یک کشور فقیر بلند نشده بود که بگه این منبع مال ماست. متعلق به ماست. ما بسیار فقیریم. به پول حاصل از این منبع احتیاج داریم و برای داشتنش پافشاری خواهیم کرد.
در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلیس با هدف زمینگیر کردن صنعت نفت ایران، کارکنان شرکت نفت رو از ایران خارج میکنه. تلویزیون ملی انگلیس اون موقع اینطور گزارش داد:
اگر این پالایشگاه تعطیل بشه، دولت ایران که توان عملیاتی نداره چطور میتونه با نگرانی های موجود به اداره این مرکز بپردازه و چطور میتونه محصول خودش رو به بازار برسونه؟ البته اگر بازاری پیدا کنه.
انگلیس ناوهای جنگی خودش رو در خلیج فارس مستقر کرد تا مانع از فروش نفت ایران و پهلو گرفتن نفتکش‌های خریدار نفت در سواحل ایران بشه. استفان کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، از فشارهای انگلیس بر دولت ملی مصدق میگه:
اونا همونطور فشارها رو افزایش میدادن. به گفته یکی از مقامات قدیمی شرکت نفت، امید بسته بودن که گفته بود اگه ایرانی ها به پول احتیاج پیدا کنن، خودشون سینه‌خیز به طرف ما میان.
اما ایرانی ها مصمم به ملی شدن نفت هستن.
شد نفت ملی ایران با شراغ عالمی.
این اقدام از دو منظر برای آمریکا و انگلیس هراسناک بود: یک اینکه از این ثروت محروم می‌شدند، و دو اینکه مبادا ایران به الگویی برای کشورهای دیگه که شرایطی مثل ایران داشتند تبدیل بشه. تنها راه چاره برای ایران کنار گذاشتن نفت از برنامه ریزی‌های اقتصادی کشورش بود. مصدق شروع می‌کنه به تشویق امر تولید. روزنامه‌ها پر میشه از آگهی‌های مربوط به محصولات تولید داخل. با این اقدامات اقتصاد بیمار ایران حال و روز بهتری پیدا میکنه، چرخ تولید به حرکت در میاد و پس از سالها برای اولین بار میزان صادرات ایران بر وارداتش فزونی میگیره. علی اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت بعد از انقلاب اسلامی، میگه ایران از هر چیزی که بتونه درآمدی کسب کنه تا اقتصاد بیمارش رو نجات بده استفاده میکرد.
تو لیست کالاهایی که میشد شما میگید مثلا فرض کنید اینقدر کیلوگرم یا اینقدر تن مثلا شپش صادر شده برای انستوپاستور نمیدونم فلان کشور که بخواد استفاده بکنه.
در همان ایام که اقتصاد ایران رو به بهبود بود، صبح روز 14 آذر 1331 در لندن فاجعه‌ای رخ میده که هنوز هم جزو بزرگترین فجایع زیست محیطی تاریخ به شمار میاد. ابر سیاهی فضای آسمان را در بر گرفته و خبری از نور خورشید نیست. هنگام غروب مردم شهر یکی یکی سرفه می‌کنند و زمین می‌افتند. روز بعد این تیرگی مه کشنده نام می‌گیره. در ظرف تنها 5 روز 4000 انگلیسی که از 2 جنگ جهانی جان سالم به در برده بودند می‌میرند و بیش از 100000 نفر در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند. علت این حادثه استفاده مردم از زغالسنگ برای تولید گرماست. نفت بریتانیا تمام شده. تلویزیون ملی انگلیس اینطور گزارش داد.
گزارشگر تلویزیون انگلستان به مرکز لندن.
خب 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. 8 ساعت و 39 دقیقه از امروز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم و دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت باشید. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
خیابان‌های تهران صحنه عربده‌کشی هواداران شاه و برهم زدن امنیت عمومی است. طولی نمی‌کشد که برنامه‌های رادیو قطع می‌شود و یک نفر پشت تریبون قرار می‌گیرد. الو الو اینجا تهران. الو الو اینجا تهران.
الو الو اینجا تهران.
مردم خبر بشارت آمیز، چند لحظه دیگر سرلشکر زاهدی پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و هوشیار باشید.
تصدق خائن خلاص شد.
من که با شما سخن میگویم مول اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم.
رادیو رو روشن کنم تا بهتر بدونی.
روشن کن ببینم.
نطق زاهدی رو گوش کن.
آه نطق زاهدی.
از من به عنوان نخست وزیر میپرسند ما چه امتیازی به بیگانگان در این کنسرسیوم میدهیم. اما من جنرال زاهدی در مقام نخست وزیر با وجدان نظامی خود اعلام میکنم امتیاز نفت به کسی داده نشد و عهدنامه تنظیم نگردید. ایران سرپرست نفت عظیم خود میباشد.
خاموشش کن.
با این حساب شرکت نفت ایران و انگلیس 40%، آمریکایی ها 40%، هلندی ها 14% و فرانسوی ها 6%.
براو.
این کودتا با نقشه انگلیس و کمک آمریکا و دربار محمد رضا پهلوی برای از بین بردن نهضت ملی نفت ایران و غارت این طلای سیاه به وقوع پیوست. پس از کودتای 28 مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین المللی قراردادی بسته شد. این قرارداد بر اساس اصل کلی 50-50 طرح شد. شروع قصه چپاول نفت ایران به زمان مظفرالدین شاه قاجار برمیگردد. روز هفتم خرداد 1280 برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره برداری و لوله کشی نفت و قیر در ایران به مدت 60 سال به ویلیام نیکس دارسی واگذار شد. دکتر موسی فقیه حقانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر.
نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از مقاطع مهم در تاریخ معاصر کشور ماست که از اون میتونیم به عنوان یک حماسه بزرگ که توسط ملت ایران خلق شد یاد بکنیم. این حماسه حاصل مشارکت گسترده نیروهای سیاسی و مردم بزرگ ایران بود برای استیفای حقوق قصف شده ملت ایران توسط استعمار انگلیس که به بهانه یک قرارداد استعماری به نام قرارداد دارسی اینها در همه امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما دخالت می کردن، علاوه بر غارت اقتصادی استقلال سیاسی و استقلال غذایی ما رو هم از بین برده بودند.
ماجرای ملی شدن صنعت نفت با حمایت آیت الله کاشانی از نخست وزیری دکتر محمد مصدق و وحدت نیروهای مذهبی و جبهه ملی در 29 اسفند 1329 به تصویب نهایی مجلس سنا رسید و این مصوبه پایانی بود بر قرارداد ننگین دارسی.
علت اساسی قطع ارتباط دولت ایران با دولت انگلیس مجازات های اقتصادی تعیین کند، جلو کالاها به مقصد ایران را بگیرد، موجودی های ایران را در بانک های لندن توقیف نماید و هر روز به وسیله از صدور نفت ایران جلوگیری کند.
پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، دولت انگلستان به شورای امنیت شکایت کرد و آن شورا داوری را به دادگاه لاهه سپرد. یک روز پس از قیام ملی 30 تیر و بازگشت مصدق به نخست وزیری، دادگاه لاهه حکم به عدم صلاحیت خود در این پرونده داد. به این ترتیب انگلستان به نخست وزیری چرچیل از لحاظ قانونی و حقوق بین الملل شکست خورد و برای شکست مصدق به اقدامات غیر قانونی دست زد.
قرار است دادگاه لاهه در این جلسه به شکایت کشور بریتانیا از دولت شاهنشاهی ایران رسیدگی کند. موضوع انحلال شرکت نفت انگلستان و نقض قرارداد نفت از طرف ایران است. آقای مصدق، جایگاه ها مشخص شده؟
بله آقای رئیس، فقط خواستم به آقایون انگلیسی بفهمونم که گرفتن جای دیگران پایمال کردن حقوق اونهاست. این حضرات انگلیسی سال هاست که مملکت ما رو غصب کردن و الان هم طلبکارند و شکایت دارند.
انگلیس ها در منطقه ما
همیشه منبع شر بودن، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی.
اما انگلیسی ها که از دست دادن نفت ایران را به معنای خشک شدن رگ حیات کارخانه های صنعتی خود می دانستند، از فردای ملی شدن صنعت نفت بران شدند که همه جانبه با دولت ملی ایران مقابله کنند و آن را به زمین بزنند. و این اقدام بعد از گذشت 29 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در 28 مرداد 1332 به دست کودتاچی وابسته به انگلیس و آمریکا صورت گرفت. دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر:
در دوره 12 ساله از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 32، دوره رقابت و جنگ و جدال نفوذ بین شوروی، امریکا و انگلیس بود. هر کدومشون در ایران سعی کردند که در میان گروه‌های سیاسی نفوذ پیدا کنند. حزب توده رو شوروی به وجود آورد. فراماسونری و دربار در اختیار انگلیس بود. جبهه ملی هم که به وجود آمد، امریکا پشت جبهه ملی قرار گرفت. این کاری که انگلیسی‌ها در مشروطی کردند. آمدن جبهه ملی رو امریکایی‌ها تقویت کردند و این هم نوشته اعتراف مرحوم کاشانی است و هم مرحوم مصدق که امریکا به ما کمک کرد تا تونستیم نفت ملی کنیم. منتها نفت رو که ملی کردن با انگلیس به توافق رسیدند که حالا باید سهم بگیریم و در نتیجه مصدق مخالفتش با نیروهای مذهبی آغاز شد.
این در حالی بود که از دولت مردمی مصدق دیگر شبهی باقی مانده بود و اختلافات درون جبهه مردمی و خودسری‌ها و تکروی‌ها دست به دست هم داده تا مسیر را برای توطئه بیگانگان و ایادی آنها در داخل به سادگی هموار گرداند. دکتر سید جواد میرخلیلی، دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
آیت الله کاشانی روز 27 مرداد آخرین هشدارش رو در نامه‌ای به مصدق درباره احتمال کودتا میده و به ایشون اینطور می‌نویسه که حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دامت اقبالو، خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که تمام هم و غمم در نگهداری دولت جناب عالی است که خودتان به بقای آن مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی های اخیر بر من مسلم است که میخواهید مانند سیوم تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف این جانب رو در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید. خب دکتر مصدق هم در پاسخ نامه دلسوزانی که آیت الله کاشانی نوشته بودن و مرقوم فرموده بودن اینطور جواب دادن که
مرقومه حضرت آقا زیارت شد، این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم. و سلام، دکتر محمد مصدق.
حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود،
خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد.
فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود. با آمریکایی‌ها اعتماد کرد. امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
هر لحظه‌ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و بگه کنگره آمریکا و کاخ سفید با هم مصمم شدن از مسیر اشتباه خودشون برگردن و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آمده.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی:
مقاومت در هر دو مورد جواب داد و نهضت پیش رفت و هر جا مقاومت و وحدت ضعیف شد و اعتماد به بیگانه پدید اومد شکست خوردیم. توی هسته‌ای هم اونجایی که ما مقاومت کردیم تونستیم غنی‌سازی به اصطلاح بالا رو داشته باشیم تا 20% هم پیش ببریم کار رو، و تهدیدها هم کمابیش البته از تحریم‌ها و تهدیدها هم اثرهایی داشت ولی خیلی جاها باعث فرصت‌های خوبی برای ما شد، ولی خب نتایج گرفتیم از این مقاومت. اما در به اصطلاح هسته‌ای وقتی که ما به سمت مذاکره و گفتگو رفتیم و شرایطی که رهبری برای مذاکره و گفتگو مطرح کردن رعایت نشد و اون خوشبینی به بیگانه وجود داشت، نتیجه این شد که به تعبیر اخیر مقام معظم رهبری، برجام خسارتی شد برای کشور.
در بخش‌های مختلف همه آمدند و از ابر برجام استفاده کردند. حالا بعضیا گفتن صدای رعد و برقش رو نشنیدیم یا شنیدیم، حالا اون مربوط به چیز دیگری است. حالا بارونش که شما می‌بینید، حالا رعد و برقش به هر حال اون بالا بود، شما ممکنه خواب بودید، ولی به هر حال امروز بارانش رو که می‌بینید بر این مردم نازل شده است.
سازمان جاسوسی آمریکا اولین بار در سالگرد کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران با انتشار اسنادی به دست داشتن در این کودتا اعتراف کرد.
روزولت مدعی شده بود که اواسط سال 1953 به مدت 3 هفته در ایران اقامت داشته و با کمک جنرال شوارتکس که مأمور سازماندهی نیروهای شهربانی ایران در سالهای 20 تا 27 و از دوستان فضل الله زاهدی بود، کودتا را رهبری کرده است. The question
is what's going on in Iran. آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون:
آمریکا نقش مؤثری در براندازی دولت مصدق داشت. تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلیشان ناراحتند.
و جان کری وزیر خارجه دولت اوباما:
ما در امور ایران دخالت داشتیم. سازمان سیا به طور مستقیم در برکناری مصدق از قدرت مداخله کرد.
1953. سرهنگ نصیری:
فرمانده عملیات از طرف نیروهای ایران اون باید باشه.
نصرالله انتظام:
آمریکایی‌ها شکارش کردن، البته باش صحبت کردیم.
اردشیر زاهدی و برادران رشیدیان:
برادران رشیدیان، حبیب الله و اسدالله که ما اونا رو به نام برادران بوسکو میشناسیم.
و شعبان جعفری و دار و دستش و البته مستر ارنست پران.
فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد.
وقتی برمیگشتم معلم می‌زد اینجا شو موقعش خرابه. سر همون جایی به ما گفتن بی موقع و فلان رو ما مون. ولی من مخم کار نمی‌کرد. یه همچین ورزشگاه درست نمی‌کردم که اون موقع 21 میلیون تومان خرج کنم.
جرمیت روزولت کارشناس امور خاورمیانه سازمان سیا اواخر سال 57 شمسی در مصاحبه ای اعلام می کند که کودتای 28 مرداد نخستین عملیات مخفی علیه یک دولت خارجی بود که به وسیله سیا در ماهای آخر حکومت ترومن تنظیم شده بود.
در سال 1953 ایالات متحده تاج و تخت او را نجات داد. اگر CIA علیه مصدق کودتا نمی کرد، او دیگر نمی توانست شاه ایران باشد. او هراسناک از ایران گریخت و به اروپا رفت و اگر کودتا به پیروزی نمی رسید، او نمی توانست هیچ وقت به ایران بازگردد.
نهضت ملی شدن نفت یعنی ملی کردن یک صنعت. تو هسته‌ای هم ما دنبال این بودیم که هسته‌ای رو خودمون داشته باشیم و تولید بکنیم که وابسته بیرون نباشیم. در هر دو حرکت ما می‌بینیم بیگانه ورود می‌کنه و می‌خواد مانع این ملی شدن و حرکت ملی بشه. و جالبه تو ملی شدن نفت، وقتی که نفت ملی شد، اولین واکنش انگلیسی‌ها تهدید به جنگ و حمله نظامی بود که ناوها رو بودن تو خلیج فارس، با فتوای جهاد یا تهدید به فتوای جهاد آیت‌الله کاشانی مجبور شدن عقب بشینن. در فضای هسته‌ای هم ما رو اون موقع ابتدا تهدید به حمله نظامی کردن و هنوز هم گاهی میکنن، که خب با اقتدار مقام معظم رهبری و به اصطلاح حرکت تقابلی که ایشون دارن و حرکت تندی که نسبت به چه اسرائیل چه آمریکا داشتن، که مثلا گفتن اسرائیل تا 25 سال آینده اصلا وجود نخواهد داشت و این نوع اقدامات باعث شد که اینا از حمله نظامی همیشه بترسن و هیچگاه اقدام نکنن. در هم نهضت ملی شورای نو و هم بحث هسته‌ای ما رو تهدید به تحریم کردن، که خب اون موقع جالب دکتر مصدق اومد تز اقتصاد منهای نفت رو مطرح کرد و امروز هم که ما رو تهدید میکنن، همه میدونن که یکی از بهترین راهکارها که مقام معظم رهبر روش تاکید کردن کاهش وابستگی به نفت در بحث‌های اقتصادی است، که البته از سال‌های اول رهبرشونشون بارها نسبت به این مطلب تذکر دادن، متأسفانه بعضی از مسئولین هم گوش نکردن.
آیا مسئولین کشور حق دارن به نسل‌های آینده خیانت کنن؟ امروز نفت رو برداریم مصرف کنیم، یک روزی این نفت تمام خواهد شد، اون روز ملت ایران برای برق خود، برای کارخانه خود، برای گرمای خود، برای روشنایی خود، برای حرکت زندگی خود دست نیاز دراز کند به کشورهای دیگه که به او انرژی بدن. این برای مسئولین امروز کشور جایزه.
آقای زیبا کلام که قطعا همه تو میشنسید،
اگر قرار باشه که ما نگاه به منافع ملی بکنیم و منافع ملی رو لحاظ بکنیم، و خیلی چیزا میره زیر سوال، از جمله این که آیا اساساً هسته‌ای به این شیوهی که شما 12 ساله در پیش گرفتی اصلا سازگاری و سنقیتی با منافع ملی ایران داشته یا نه؟ اگر منافع ملی لحاظ باشه،
همانهایی که توجه کنید، همانهایی که ملی شدن نفت را که به وسیله دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی انجام گرفت امروز تمجید میکنند که اون کار نسبت به این کار کوچک بود، این از اون بزرگتر است. همانها اون کار رو تمجید میکنند امروز نسبت به انرژی هسته‌ای همون حرفی رو میزنند که مخالفین مصدق و کاشانی اون روز میگفتند.
تداوم سلطه انگلیس بر نفت ایران با یافتن شریکی مشترک المنافع به نام آمریکا تا بهمن 57 ادامه یافت و آن روز بود که داغ بزرگ قطع ید مستکبران از نفت ایران بر دلشان نشست، داغ و کینه‌ای که تا به امروز هم فراموش نشده است. 22 بهمن را باید روز واقعی ملی شدن صنعت نفت نامید.
تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده به این وابستگی دل بسته بودی، ولی ما حقمون رو پس گرفتیم، آخه ما مرد میدون نبردی، شجاعت رمز پیروزی ما بود، امید و توی دلها زنده.
مستند پنجره رو تقدیمتون کردیم که ساعت 17 امروز بازپخشش تقدیمتون میشه. دعوت میکنم در برنامه نگارستان با زندگانی ملا هادی سبزواری بیشتر آشنا بشید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید، ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
تو خورشید و من تا تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان، شما که مشتاق شنیدن والایی های فرزانگان اسلامید. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگانی حکیم عارف حاج ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه می‌پردازیم.